همتای خودش یعنی آقای ظریف در حاشیه نشست مجمع درباره مسئله سوریه صحبت کرده و آقای ظریف قبول کرده که ایران همونطور که پیشتر هم گفتیم در نشست ژنو شرکت بکنه. درباره مسئله اتمی هم ایران هی گفت از اظهار نظرهای آقای ظریف و حسن روحانی رئیس جمهور ایران استقبال میکنه و در انتظار اقدام عملی ایران بخواهد. این هم تاییدی دیگر است برای اینکه دیپلمات‌ها چقدر با احتیاط صحبت میکنن در مورد گام‌هایی که احتمال داره برداشته بشه. حسن روحانی هم همونطوری که میدونیم روز سه‌شنبه امروز عصر به وقت نیویورک سخنرانی خودش رو در مجمع عمومی ایراد خواهد کرد. احتمال ملاقات بین آقای روحانی و آقای اوباما تا اینجایی که ما صحبت میکنیم تایید نشده. گفته شده که احتمال داره شاید بخوان برخوردی ترتیب بدن از پیش طراحی شده که در واقع سیگنالی باشه بهبود روابط در این حد، شاید از جلوی همدیگه بخوان رد بشن و با هم سلامی رد و بدل بکنن. البته این هم تایید نشده و هیچ کدوم از مقامات رسمی ایرانی و آمریکایی بر مسئله صحه نگذاشتن. تنها گمان زنی هایی هست که اینجا در راهروهای شلوغ سازمان ملل متحد و لابی های شلوغ مجمع عمومی به گوش میرسه. امیر عزیز،
سپاسگزارم. نیوشا جان با ما هستی تا دنبالی برنامه و سخنرانی آقای اوباما و بعدش. من در فرصت کوتاهی که مونده این سوال رو از مهمانان برنامه بپرسم که خب چشما خیلی به سخنرانی آقای اوباما دوخته شده در جهان، انتظار می رود که چه مسائلی در سخنان رئیس جمهور آمریکا مطرح بشه؟ اجازه بدید به ترتیب حروف الفبا بپرسم آقای دکتر نوربخش.
ولی من فکر میکنم که همینجور که دوستم در نیویورک توضیح دادم، ایران، سوریه و خاورمیانه، این سه تا چیزی که من تا الان دنبال کردم به هر بار سر لوحه بحث آقای اوباما خواهد بود. اما اجازه بدید من یه چیز دیگر رو اشاره بکنم بهش. دیدار آقای ظریف با وزیر امور خارجه انگلیس دیروز بسیار به نظر من دیدار مهمی هست. ایران یکی از کارهای دیگه در این رابطه باید بکنه، رابطه خودش رو حتی زودتر از درست کردن رابطه با آمریکا به نظر من باید ترمیم بکنه، به خاطر که الان تو آمریکا به هر بار دو گروه دارن می جنگن که اجازه ندن که رابطه خوبی بین ایران و آمریکا برقرار بشه. یکی به هر بار گروه های نیوکان هستن و یکی لابی اسرائیل. ایران اگه بخواد به اصطلاح کمکی در این رابطه بگیره، به نظر من رابطه خودش رو باید با اروپا زودتر از حتی فکر رابطه با آمریکاش باید ترمیم بکنه، به خاطر که از اون اهرم ایران میتونه استفاده بکنه در آینده و رابطه خوبش با اروپا کمک میکنه که به رابطه بهتر کردن با آمریکا کمک بکنه در این مایه. اینه که به نظر من ملاقات دیروز آقای ظریف با ویلیام هیگ خیلی مهمه و این یه چیز کاری بود که من از زودترم هر بار خبر داشتم که این در سر لوحه کارهای وزارت امور خارجه ایران هست. ببخشید.
سپاسگزارم آقای دکتر نوربخش. آقای دکتر همایون پور، شما چیزی به نظرتون میرسه در این مورد، در نکات مهمی که انتظار میرود مطرح بشود؟
بله، به نظر من مهمترین مطلبی که آقای اوباما راجبش صحبت خواهد کرد و شاید بیشترین وقت و صرف اون مسئله بکنه، مسئله سوریه است. البته به خاطر این اتفاقات اخیر و جو امیدوار کننده و مثبتی که در رابطه با ایران هم پیش اومده، هر چیشون راجع به ایران هم بگه همه چارگوش نشستیم منتظریم ببینیم چی میگه. ولی به نظر من مسئله سوریه در این مقطع برای آمریکا مهمترین مسئله است و در نتیجه آقای اوباما هم بیشترین وقتش رو صرف اون مسئله خواهد کرد. به اضافه اینی که ایشون مطمئنن راجع به مسائل جاری دنیا از جمله این واقعه حمله تروریستا به مرکز تجاری و شاپینگ سنتر در کنیا هم حتما اشاره خواهد کرد، مطالبی از این قبیل. ولی سوریه مهمه و البته اونچه هم که راجع به ایران خواهند گفت مهم خواهد بود.
سپاسگزارم آقای دکتر همایون پور. هستیم با میهمانان برنامه در انتظار سخنرانی آقای اوباما. مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک نشست سالانه داره که هر سال در سومین سه‌شنبه ماه سپتامبر در مقر سازمان ملل تشکیل میشه و معمولا تا هفته آخر ماه دسامبر هم ادامه پیدا میکنه. در این نشست کشورهای عضو در سخنرانی هایی که معمولا توسط سران این کشورها صورت میگیره، سیاست های کلی و سیاست های خارجی خودشون رو، خطوط کلی اون رو شرح میدن و اعلام میکنن. تمام کشورهای عضو سازمان ملل در جلسات مجمع عمومی شرکت دارند. شمار کشورهای عضو سازمان ملل اکنون به 193 کشور رسیده. نخستین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1946، 67 سال پیش، در لندن تشکیل شد و یک بار هم دو سال بعدش در پاریس، ولی بعد از اون همه جلسات مجمع عمومی سازمان ملل در مقر این سازمان در نیویورک برگزار می شود. یک سوالی مطرح هست، این رو از مهمانان برنامه میپرسم تا برسیم به سخنرانی آقای اوباما، و اون این است که اسرائیل، به خصوص آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، گشایش جمهوری اسلامی ایران رو به سوی غرب باور نداره و سران کنونی ایران رو به گفته خودش گرگ در لباس میش خونده و خواستار افزایش فشار بر ایران شده. نگرانی اسرائیل بابت چیست آقای دکتر نوربخش؟
من اصولا فکر میکنم که کلا من برمیگردم به این، حالا با ایران اسرائیل به هر بار یک مسئله کاملا خصوصی با خود ایران هم داره، ولیکن اصولا من برمیگردم به این پدیده که دولت اسرائیل در خاورمیانه هیچ کوشش نکرده که از کشورهایی که تلاش در جهت دموکراسی میکنن حمایت بکنه. من فکر بکنم که یک خاورمیانه دموکراتیک، به تعبیر این که دولت‌ها به هر بار جوابگو باشند به مردم خودشون، این چیزی هست که در سطح کلان رو میگم، حالا مسائل کوچکتر به هر بار یک بحث دیگه. کلن اسرائیل با این پدیده مخالفه. شما اگه نگاه بکنید الان دو تا کشوری که در خاورمیانه از کودتای درون مصر حمایت کردن، یکی عربستان سعودی، البته خوب با کشور امارات و کویت، کشورهای سنتی در حقیقت استبدادی خاورمیانه، و اسرائیل. اصولا دولت اسرائیل از اینکه روندی در خاورمیانه شروع بشد که مردم، در سطح کلان را دارم میگم، که مردم در حقیقت دولت‌هایی رو داشته باشن که اینها جوابگو باشن، و به هر بار این دولت‌های جوابگو میخوان که دولت‌هاشون جوابی هم در رابطه با مناقشات بین عرب و اسرائیل داشته باشن، من کلن فکر میکنم در سطح کلان به هر بار این کنش هست. خب حالا در ایران هم که مشکلات دیگه هست، به هر بار 8 سال احمدی نژاد و کنشی که در حقیقت در منطقه خاورمیانه درست کرد، یا کلن مخالفت هایی که با اسرائیل کرد، یا اون اصلا بحث و پدیده ی احمدی نژاد، خودش اضافه میکند بر کل این ماجراها. ولیکن اصولا من فکر نمی کنم که حالا با مشکلاتی که دولت اسرائیل حالا برای حل مسئلهش به عراق، هرگز نمیخواد که یه دولتی به هر بار مثل ایران سرپا بشه، دموکراتیک باشه، که به هر بار یه اهرم فشار دی بشه در خاورمیانه با دولت‌های دیگه. اصولا برمیگرده به گذشته و یه مقدارش هم برمیگرده به دولت دست راستی ها. میدونید که وقتی که آقای روحانی و آقای جواد ظریف روز راش هاشانا رو تبریک گفتن به یهودی ها، خب این خیلی مورد قبول یا مورد تشویق خب دست راستی اسرائیل قرار نگیره. اما کسانی که طرفدار صلح بودن در اسرائیل، که گروه عظیمی هستن، بسیار براشون خوشایند بود این قضیه. اینه که من فکر کنم همه اینها دست به دست هم میده، اینه که این مشکل رو بین خط راستی های اسرائیل و اینکه روند در حقیقت دموکراتیک در خاورمیانه شروع بشه و در ایران شروع بشه، به هر بار من فکر کنم مشکل اساسی اینجاست.
سپاسگزارم آقای نوربخش. سخنرانی خانم روسف رئیس جمهور برزیل تموم شد و الان آقای اوباما بله وارد جلسه مجمع عمومی شد و آقای اوباما اکنون روی صندلی نشست کنار تریبون تا رئیس مجمع عمومی اعلام بکند که نوبت رئیس جمهور آمریکا برای سخنرانی رسیده. رئیس مجمع عمومی هم در سخنرانی خودش از همه سخنرانان خواست که از 15 دقیقه تجاوز نکنه مدت سخنرانیشون. سخنرانی آقای اوباما رو گوش میکنی.
آقای رئیس، دبیر کل محترم، هیئت‌های نمایندگی، خانم‌ها و آقایان، هر سال ما اینجا در اینجا جمع میشیم تا هدف این سازمان رو مورد تایید قرار دهیم. تقسیم‌های نژاد و کشور که با جنگ و شمشیر حل میشه. این ایده که کشورها و ملت‌ها میتونن در با صلح در کنار هم جمع شوند برای ایجاد ترقی و رفاه بیشتر غیر قابل تصور به نظر می‌رسد. رهبرانی که این سازمان را ساختند ساده‌لوح نبودند. اما به دنبال مرگ میلیون‌ها نفر و تولید سلاح‌هایی که می‌توانست میلیون‌ها نفر را نابود کند، آنها به این نتیجه رسیدند که این سازمان را بنا کنند. سازمانی که میتواند به ما کمک کند تا تضادها و کشمکش‌ها را پایان دهیم. دهه‌هاست که سازمان ملل باعث پیشرفت و ترقی شده است، ایجاد صلح و آموزش و پرورش. حال با چالش‌های جدید روبرویم.
The question is whether we possess the wisdom and the courage.
پرسش اینجاست که آیا این عقل و شهامت رو داریم
to squarely meet those challenges.
که در برابر این چالش ها بایستیم.
Can meet the tests of our time.
سازمان ملل میتونه
For much of my tenure as president, some of the most pressing challenges have revolved around
صدر رو به تصویر بکشه.
Integrated global economy. And our efforts to recover from the worst economic crisis of our lifetime. Now, 5 years after the global economy collapsed.
5 سال پس از فروپاشی اقتصادی دنیا. ما گرد هم آمدیم.
Global financial systems have stabilized.
شغل ایجاد شده. نظام‌های اقتصادی ثبات پیدا کردند.
But this progress is fragile.
اما این پیشرفت و ترقی شکننده است و پایدار نیست. به اینجا جمع شدیم تا باز مطمئن شویم و بر این صحه بگذاریم که شهروندان ما میتوانند به شغلی که نیاز دارند برسند و به یک دهه جنگ پایان
دهیم.
5 سال پیش 180 هزار آمریکایی در صحنه های جنگ حاضر بودند.
Today all of our troops have left Iraq.
امروز تمام نیروهای ما از عراق بیرون آمده. سال بعد نیروهای ما از افغانستان خارج خواهند شد. و ما به هدف خود برای سرکوب طالبان و القاعده رسیدیم.
Shifting away from a perpetual war footing. Beyond bringing our troops home,
فراتر از آوردن نیروهای ما به خانه، زندانی ها را به کشورهای دیگر منتقل
می‌کنیم
و تلاش می‌کنیم تا زندان گوانتانامو را ببندیم.
Our extraordinary military capabilities in a way that lives up to our ideals. We began to review the way that we gather intelligence so that we properly balance the legitimate security concerns of our citizens and allies.
تلاش کردیم تا بر اطلاعات فائق بیاییم و ببینیم که چطور میتونیم با جمع‌آوری اطلاعات امنیت بیشتر شهروندان رو تحمل کنیم. در نتیجه این تلاش‌ها و همکاری با متحدانمون
is more stable than it was 5 years ago.
جهان نسبت به 5 سال پیش جای باثبات‌تری است.
Indicates the dangers remain. In Kenya, we've seen terrorist target innocent civilians.
در کنیا شاهد تروریست‌هایی بودیم که به یک مرکز خرید حمله کردند و خانواده‌ها را به خطر انداختند.
In Pakistan,
در پاکستان
100 people were recently killed by suicide bombers outside a church.
مردم بسیار در خارج از یک کلیسا به قتل رسیدند در عراق هر روز بمبگذاری جانب